دوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه باران سختی صبح 21 اپریل و آمدن سیل در ناحیه ترسون‌زاده یک نورس 16 ساله به هلاکت رسیده است. فاجعه در نزدیکی دهه بهارستان به وقوع پیوسته است و ساکنان محله و نجات بخشان جسد عزیزبیگ خلف را پیدا کرده و به والدانش سپردند. یکی از همدهگان عزیزبیگ به رادیو آزادی گفت او سهر چاروی خصوصیشان را برای چراندن به دیر می برده است که زیر سیل مانده است. در جماعت سه شنبه که دهه بهارستان با آن شامل است، خبر مرگ عزیزبیگ را تصدیق کرده و گفتند که در نتیجه فلاکت طبیعی دیگر کسی آسیب ندیده است. جسد عزیزبیگ را همان روز در آرامگاه دهه دفن کردند. در نتیجه سلسله بمب‌گذاری ها در شریلانکا کمش 150 نفر کشته شدند و بیشتر از 400 تن دیگر زخم برداشتند. ترکش ها روز 21 اپریل در مهمانسرا و کلیساها در پایتخت کشور شهری کلامبا رخ داد و در محل عبادت آنهایی که عید فصح را تجلیل می کردند. در شهر ناگومبا در شمال پایتخت در سه کلیسا و در شهر باتی کالا در یک کلیسا ترکش به عمل آمده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس خون و خرابی در یکی از کلیساها را گذاشتند و از مقامات کمک خواستند. سه ترکش دیگر در مهمانخانه‌های پنج ستارگی به وقوع پیوستند. منگلا سماراویرا وزیر مالیه شریلانکا گفت ظاهرا این حمله‌های خوب هماهنگ شده برای قتل برانگیختن وحشت و بی‌سر و سامانی برای انداخته شدند و آدمان زیادی بی‌گناه را کشتند. هیچ کسی و یا گروه مسئولیت این حمله ها را بر دوش نگرفته است. در اوکراین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و ممکن است به حکومت داری رئیس جمهوری فعلی پترو پروشنکو خاتمه گذارد. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان داد که رقیب 41 ساله او حجم نگار ولادیمیر زلنسکی طرفداران بسیار زیاد دارد. در یک نظرسنجی ریتینگ مؤسسه تحقیق افکار عموم از روز 18 اپریل تقریبا 58% مردم گفتند به طرفداری از زلنسکی رای میدهند. فقط 21% گفتند که در انتخابات روز 21 اپریل پترو پروشنکو را دستگیری میکنند. ولادیمیر زلنسکی که اساسا در شبکه‌های اجتماعی ترغیبات میبرد و از مباحثه‌های سیاسی پرهیز میکرد، به سبب اقتصاد ضعیف، فساد گسترده و جنگ 5 ساله در شرق اوکراین هواداران زیادی به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که میخواهد نظام فعلی را بشکند. پترو پروشنکو گفت زلنسکی تجربه ندارد و نمیتواند در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیستد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با چندی از مقامات بلندپایه روسیه ملاقات کرده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌های دو کشور، طرف‌ها درباره اجاره بندر ترتوس سوریه گفتگو داشتند و ممکن است سازش در این زمینه را امضا کنند. روسیه می‌خواهد پایگاه نظامی مسکو را برای 49 سال به اجاره بگیرد. وزارت امور خارجه روسیه گفت که بشار اسد با الکساندر لاورنتیف، فرستاده خاص برای سوریه، سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه، یوری بوریسوف معاون نخست وزیر و چندی از نمایندگان وزارت دفاع روسیه صحبت کرده است و گفته این مقامات دور دیگر مذاکرات صلح، همکاری های تجارتی دو جانبه هم بررسی شده است. خبرگزاری تاس از قول یوری بوریسوف نوشته است قرارداد اجاره ترتوس به زودی امضا می شود. شورای فدراسیون روسیه ماه دکبر سال 2017 سازشنامه با سوریه را تصویب کرد که به نیروهای روسیه اجازه می دهد از پایگاه ترتوس استفاده برند. این سازشنامه بخشی از تلاش های روسیه برای تقویت نفوذش در خاورمیانه نامیده می شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داد که ماموران امنیتی از حمله مسلحانه به یک اداره پلیس در ولایت ریاض پیشگیری کرده و 4 نفر حملگر را کشتند. تلویزیون العربیه روز 21 اپریل گفت حادثه در شهر زلفی واقع در شمال و غربی ریاض به وقوع پیوسته است. به گفته تلویزیون حملوران در دست پولیمیاد، بمب و دیگر نوخوی اسلحه داشتند. بعد شروع سرکوب اعضای القاعده در عربستان سعودی در 10 سال پیش، آشوبگران به چندین اداره امنیتی حمله کردند. سال گذشته در یک حمله با پاسگاهی در شهر بوریده چند مامور امنیتی و یک شهروند بنگلادش کشته شد. مقامات رسمی عربستان سعودی حادثه را شرح ندادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را به قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان و نزدیک به خط سیاه جای داد. در رده‌بندی امساله سازمان تاجیکستان 12 زینه پایین رفت و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایت آزادی بیان در جای 149 بود. یا هم بیر مسئول دفتری آسیا و اروپای سازمان خبرنگاران بدون مرز در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان به خاطر سخت‌تر کردن فشار بالای مطبوعات مستقل جایگاه خود را از دست داد. او گفت در تاجیکستان محدود کردن سامانه‌ها، بسته شدن نشریه‌ها و فشار بر روزنامه‌نگاران افزوده است. سال گذشته افتنامه آزادگان و پایک بسته شده خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار مستقل 8 ماه در زندان بود. بر علاوه آزار ژورنالیستان و شانتاج آنها از جانب مقامات از مشکلی‌های دیگری آزادی بیان گفته شده است. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ معنایش بد و در همسایگی با خط سیاه یعنی بدتر قرار دارد. علیم سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعاتی پارلمان تاجیکستان روزی 18 اپریل گفت حرفای سازمان خبرنگاران بدون مرز یک جانبه است. او گفت قانون‌های تاجیکستان آزادی سخن را کفالت می‌دهند.
آزادی بیان در تاجیکستان قبری است که قانونگذاری کشور اون تنظیم کرده است. مردم آزادانه فکرشون میگویند، می نویسند، صحبت میکنند. خب این نظری شخصی اونا است. اونا با هر چی گفتن گیرند، بالا میبرند، پایان میبرند، اختیار دارند. یکی واقعیت باید دید. ما در مقایسه هر چیز باید مثلا نویسیم یا گوییم یا نتیجه گیری کنیم.
ایده‌های سلیمزاده در حال است که خبرنگاران بدون مرز میگویند در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت میکند و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار دارد. در رده‌بندی امساله خبرنگاران بدون مرز ازبکستان 5 زینه بالا رفته در مقام 160 قرار گرفته است که یک زینه بالاتر از تاجیکستان است. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت بعدی در گذشت اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان جایگاه این کشور در سمت رشد آزادی بیان از تاجیکستان بهتر شد، اما با گفته او برعکس در تاجیکستان رسانه‌های مستقل در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد رسانه‌ها موجود نیست.
رسانه‌های تاجیکستان در بحران قرار دارند و حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد آزادی در اخبار عامه موجود نیست. البته بالا رفتن ازبکستان در این ریتینگ یا شاخص اساسهای خود را دارد، زیرا بعد سری قدرت آمدن رئیس جمهور دوم ازبکستان شوکت میرزیوف شرایط برای دیاره آزادی بیان آزادی انسان بیشتر فراهم آورده شده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هم گفته است اکثر رسانه‌های مستقل تاجیکستان مجبور بودند یا بسته شوند و یا از کشور بیرون شوند. آنهایی که در داخل ماندند مجبورند با سدبندی‌های اینترنتی مقابله کنند و زیر فشار قرار داشته باشند که آنها را به خود سنزور میبرد. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری و نشریه آزادگان میگوید بنابر فشار در تاجیکستان کشور را ترک کرد و حالا تصمیم دارد رسانه‌های خود را در خارج فعال کند. او گفت
حالا امکانات ما در بیرون واقعا بیشتر است. از کدام نظر؟ از اون نظر که ما دیگه سانسور نمیکنیم و شاید رعایت هم نشود در خیلی موارد، البته حدی مثلا آزادی یک کمی از حد مرزهای هم شاید بیرون رود که البته من جانبدار این چیز نیستم، اما در هر صورت در بیرون آزادی فعالیت ما بیشتر است.
مقامات میگویند در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و خبرگزاری فعال است، اما ناظران امور میگویند بسیاری از آنها از انتقاد آشکارای کمبود جامعه پرهیز کرده بیشتر مشغول تبلیغ دستاوردهایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نیهال خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بعد از دو روز نخستین میوه خود را به بار آورد. دو برابر گران شدن نرخ اینترنت در تاجیکستان که با قرار این نهاد صورت گرفت، یک قسم ساکنان مناطق مرزی را مشتری شرکت‌های موبایلی کشور همسایه کرده است. ساکنان مناطق نزد مرزی میگویند اینترنت شرکت‌های موبایلی همسایه، مثلا قرقیزی، ده ها مراتبه ارزان‌تر از اینترنت تاجیکستان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالقاسم سالف ساکن شهر اسفره یک هفته است که مشتری شرکت نور تلکام قرقیزستان است. میگوید به جز او ده ها نفر از جماعت های چورکو و خوجه الانیت با سیم کارت های قرقیزی روی آوردند. به گفته این ساکن اسفره، اینترنت به مراتب ارزان شرکت های موبایلی قرقیزستان آنها را به سوی خود میکشد.
صفتش ما مثال حاضر وقتا که استقامت ما پسیال که توجی کن باروخ با همه باروخ نزی سرخط قرقیز ها مازنگی میکنم دید اونجا با صفتی باید بهتر تیز باید میشد دید پای بست میشد پس شوی تیز تر بنابراین بسیارتا مردم هوای استفاده میبرن.
همصحبت ما افزود اکنون در جماعت های چورکو و خوجه علا بیشتر ساکنان سیمکارت قرقیزی دارند و میانی خود رایگان صحبت میکنند. به گفته سالیف تنها در آیله آنها چهار نفر سیمکارت تاجیکی خود را به قرقیزی عوض کردند. قرار خدمات ضد انحصاری که ارزش اینترنت را در تاجیکستان دو برابر گران کرد با ناراضگی شدید کاربران شبکه های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی ها این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری شرکت های موبایلی نرخ 1 گیگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت 62 سومانه می باشد. یک کارمند شرکت موبایلی در تاجیکستان بدون ذکر نامش گفت مجبورند صدها مشتری خود را به همسایگان تحفه کنند. مسئول شرکت موبایلی گفت با چشم خود می بینند که مشتریان از کفشان رفته ایستادند، اما به جز نظاره کردن دیگر کاری از دستشان نمی آید. اینترنت نخستین خدمات نیست که بنابر گرانی در تاجیکستان از استفاده آن دست کشیده رو به کشورهای همسایه میارند. پیشتر از این در پی دندان شکن شدن نرخ چپته هواپیما، مسافران از تاجیکستان تلاش میکردند طریق فرودگاه های ازبکستان و قرقیزستان به خارج روند. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات گفت استفاده از سیم کارت های شرکت های همسایه چیزی تازه نیست، تنها گرانتر شدن نرخ اینترنت این روند را تیزاند. به گفته گلوف پیشراه این روند را تنها با ارزان کردن عین خدمات در تاجیکستان میتوان گرفت.
هزار چیز را غیر قانونی اعلان کنید اعلان کنند، هر قدر که برزید این چیز مبارزه برن هم، اما تلفن هر کس را به حدود به حدود کفته نمیشود. خواهند نخواهند یک سیم کارت مایده چرد از نظری مقامات دو نگاه داشتن میشود. به هر حال مردم اگر خواهد استفاده بودن از این آکیز ندرسانی و آنها استفاده میبرد. برای این بهتر میشود که بزرگ داخلی رو شرایط بهتر کنند.
رستم گلوف همچنین گفت تنها با بیکار کردن قرار اخیر خدمات ضد انحصاری مشکلی مذکور حل نمیشود. بندشه او باید به شرکت های موبایلی آزادی اقتصادی داده شود تا آنها مثلا در خرید اینترنت انتخاب داشته باشند. فعلا موج شرکت های موبایلی قرقیزستانی قسمتی از قلمرو ناحیه های نزد سرحدی ولایت سغد، شهر خوجند، بابوجان، غفوروف، کانیبادان و اسفره را فرا میگیرد. همچنان در شرق کشور در برخی موضع های ناحیه جرگتال سابق نیز موج شرکت های موبایلی قرقیزستان دسترس بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیش از 10 روز می شود دو خانواده ساکنان یک کوچه دوشنبه با کمک همسایگان چوب و تخته های منزلی ویران شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون می کنند. منزل استقامتی این دو ساکن شهر دوشنبه شب 5 اپریل از شدت باران زیاد و آمدن سیل ویران شد و آنها از این نگرانند که با گذشت دو هفته از رخ دادن این حادثه هیچ گونه کمک از جانب حکومت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. با دلیل آنکه زندگی در منزل های این خانواده ها غیر امکان شده است، آنها فعلا در مسجد محله شان زندگی دارند. بی بی آیشا سالویوای 61 ساله یکی از جبردیدگان آفات طبیعی روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود مراجعات های به تکرارش به حکومت نویه شاه منصور با آنها کسی کمک نمیرساند بجز از همسایگان. خانم سالویوا که با 700 سومونی در کوچه های دوشنبه راهروبی میکند و حالا حیران است که به خانه چیکار میکند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین در اومدیم. وزیر هم بچه برو آوردن. ینگم بچه رو بچه برو آورد. همه التماس همه خانه رو بینید یا احوال زندگی کرده نمیشود. همه جای غلطیدگی.
دلشاد اشمیکوف پسر سالویوا گفت شب آمدن سیل برای نجات یافتنشان با کمیته حالت های فوق العاده تماس گرفت، اما از این نهاد سی با کمکشون نآمد. او گفت با گذشت 10 روز از رخ دادن حادثه یک نماینده کمیته حالت های فوق العاده همراه با یک نفر از حکومت نویه آمده کمی همراه آنها صحبت کرد و خلاص. جورابیک عمروف نماینده ریاست کمیته حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه ادعای ساکنان در موردی با تاخیر زیاد رسیدنشان به محل حادثه را رد نموده میگوید آنچه که در صلاحیتشان است انجام دادند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سنه 6 اپریل نجات دهندگان این نهاد به محل حادثه رفته با جبردیده‌ها برای از زیر خاک برآوردن اشیا و اموالشان کمک کردند. بی بی عایشه ساکنی دیگری کوچه میرزا مستانگولفی نویه شاه منصور از جبردیده‌های دیگر ابراز داشت که قبلا هم 3-4 مرتبه سیل وارد منزل‌هایشان شده بود، اما نه به مثل سیل شام 5 اپریل پرشدت بودند. او گفت یگانه خواهشش همین است که حکومت به آنها در برقرار کردن خانه کمک کند. در کوچه مستانگلوف واقع در شفت فرودگاه دوشنبه در برابر این دو خانواده به خانه دیگر همسایگان هم ضرر سیل رسیده است، ولی در منزل های دیگر امکان زیستن وجود دارد. انتظار جبردیده ها از دریافت کمک ها از جانب حکومت در حال است که قربان زیدولایف یک مسئول حکومت نویه شاه منصور میگوید حالا معلوم نیست که از حساب حکومت نویه چه کمک های به این خانواده ها ارائه خواهد شد. آقای زیدولایف روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
هر چیزی که وابسته با مقامات محلی حکومت دولتی بود ما همش آماده کردیم و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه فرستادیم. در نوبت خود اهالی محله بدین اقدام گرفتند که خانه ای که همدیارشون در اونجا زندگی میکرد فرو رفته است سوخته با او پیشنهاد نمایند.
شب 5 اپریل امسال در دوشنبه و منطقه های دیگر باران سخت بارید و با کمیش یک ساعت راههای اساسی پایتخت زیر آب بود. تنها در 3 ماه اخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترما و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
اولماس بورونوف یک کارمند سابق فرودگاه دوشنبه 7 ماه پیش به صف بیکاران پیوست. در این مدت تمام تلاش‌هایش برای پیدا کردن کاری نو بی‌نتیجه انجام یافته است. حتی در ساختمان‌ها هم او را به کار قبول نمی‌کنند. سبب هم این است که از فرودگاه با جزای ماموری رانده شده است. با این شیوه رانده شدن از کار به گفته اولماس او را در چشم کارفرماهای دیگر مثل یک جنایتکار معرفی می‌کند. حالا این جوان برای پاک کردن داغ از دفتر مهنتی فرودگاه دوشنبه را به دادگاه کشیده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. اولماس بورونوف 35 ساله که 9 سال در فرودگاه بین المللی دوشنبه به حیث بربر کار میکرد، از طرف کارفرما به سبب بی‌مسئولیتی در کار و گم شدن بغاج مسافران از کار رانده شد. اما اولماس ادعا دارد که این بهانه جهت خالی کردن جای کاری او برای نفر دیگر بود. او میگوید معمولا کارمندان پیش از سبکدو شدن از کار تنبیه یا آگاهی میگیرند. او میگوید برای هم برای بی‌مسئولیتی سرزنش نشده و آگاهی نگرفته است.
همین سببشون میگه که من دمایلس اشتراک نکردم. ما درک نداشتیم. ما دائم قصر سال کار کردم، یکم بار تنبه گرفتگی نیستیم، یکم بار ویگوار گرفتگی نیستیم. به یکم آگوی چکل آدم از تطیع میزنیم و سرو میکنیم.
اولماس بورونوف میگوید برای بی سبب از کاروندنش از رهبریت فرودگاه به دادگاه شکایت برد و در مرحله اول بحث دادگاهی به فایده او حل شد. در نسخه قرار دادگاه که در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است که فرودگاه باید بورونوف را به جای کار قبلیش برقرار و به او حدود 20 هزار سومانی ضرر معنوی بدهد. فرودگاه نیز قرار را عادلانه دانسته به دادگاه بالای شکایت برده است. نمایندگان فرودگاه بین المللی دوشنبه که اولماس بورونوف آنها را برای نقص حقوقش به دادگاه کشیده است، در پاسخی کتبی به رادیوی آزادی گفتند که اولماس بورونوف برای غفلت ضمن اجرای کار، راه دادن به خطا و برانگیختن اغوا و ناتفاقی و تشویق کارمندان به اعتراض به ضد قرار رهبریت از کار رانده شده است. اولماس بورونوف میگوید بعد به اعتبار شدن قرار دادگاه در زینه دویم دادگاه درک کرد که پیروز شدن در بحث در گمان است و به نهادهای دیگر شکایت کرد. او از جمله به دستگاه ریاست جمهوری شکایت برده است. اولماس میگوید پسری یگانه خانواده است و تامین مادر پیر و مایوب بستری به دوش اوست و از این سبب نمیخواهد از دعوایش دست بکشد.
میگفتم با خواهش خودم بس میکردم. به یگان ستیا خیلی نمیدونم که نکیم که جایش که میره میگه زوری با برابر فرودگاه نمیرسد.
او از آن نگران است که در چنین حالت اتفاق کسبه کارگاه هم از رهبر حمایت میکند نه از او. اتفاق کسبه یک نهاد میانجی بین کارفرما و کارگر و وظیفه اصلیش دفاع از حقوق کارگر از جمله در مورد به کار گرفتن و یا از کار راندن او است. مسئولان فدراسیون اتفاقهای کسبه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند فرودگاه بین المللی دوشنبه اتفاق کسبه خود را دارد و بنابراین حفظ حقوق این کارمند باید از سوی آنها حمایت شود. نفرانی که در مؤسسه های دولتی کار میکنند عضو اتفاق کسبه هستند. آنها 1% معاش خود را به اتفاق میدهند و در وقت ضروری از حقوق آنها حمایت کنند. عبدالمجید بوی مرادوف یک ساکن پایتخت میگوید نقش اتفاقهای کسبه در حمایت از حقوق کارگران بسیار مهم است، اما در تاجیکستان واز دیگر است.
اون نقش اتفاق کسبه طور عادی کرده خلقی گویم و گویا پدر کارگر حساب میشود. همه در همه زمان و همه وقت اتفاق کسبه باید پشت پناه کارگر باشد.
حقوق شناسان میگن خارج کردن کارمند که بدون آگاهی و تنبیه صورت گرفته است غیر قانونی است. عبدالرحمن شریپوف حقوق شناس تاجیک میگوید
در وقتی که کارگر با کارفرما مناسبتشون بحثی می شود و کارگر از جای کارش با فرمان کارفرما خارج کرده می شود، این بحث مهنت پیدا می شود که کارگر می تواند با طریق سودی مراجعه به سود پاید به برقرار شدنش به جای کار پیشتر مراجعه کند. اگر نسبت کارگر جزای ماموری تطبیق شده باشد و اشغال کردن وظیفهش در همین مؤسسه ای که از اونجا با جرم جوگر ماموری خارج کرده می شود و داغ سودی حساب نمی شود.
بحثی بین کارگر و کارفرما در تاجیکستان یکی از مسائل داغ به شمار می رود، زیرا نقص حقوق کارگر از سوی کارفرما تقریبا به یک کار معمولی تبدیل شده است. در بیشتری حالت کارفرماها در دادگاه ها برنده می شوند. وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان می گوید تنها در سال 2018 به این نهاد حدود 40 نفر از پایمالشوی حقوق مهنتی خود شکایت کردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و مکرم دروازی یک عرب تاجک تبار پس از 500 سال هجرت خانواده‌شان از درباز تاجکستان به تونس درک پیوندان خود را پیدا کرد و از قطر به دوشنبه و از اینجا به درواز آمد و میگوید در درواز خویشاوندان بابایی خود را پیدا نموده با آنها صحبت گرم و با محبت نموده و خاک وطن بابایش را برویش مانیده اظهار قناعتمندی کرده است. مکرم دروازی 48 سال دارد، زاده کشور عربی تونس است و حالا در قطر کار و زندگی می کند. تصمیم دارد در بخش مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر همکاری کند. و پس از سفر به درواز و دیگر از مناطق تاجیکستان در نظر دارد یک مرکز برای دوستی مردم زادگاه باباییش با تونسی ها یک مرکز فرهنگی بنیاد کند. مکرم دروازی راضی شد که در یک صحبت ویدیویی درباره مهاجرت و سرنوشت باباهای خود به کشورهای عربی نقل کند که چگونه و با چه عاملها هجرت کردند و حالا زندگی آنها به چه رنگ بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد به مکرم دروازی چند سؤال در میان گذاشتم و پاسخهای او را با هم خواهم شنید.
دروازی هی من جبال درواز الشاهقه العالیه الغالیه.
دروازی نام خانوادگی ما هست و این نام از منطقه کوههای بلند ریشه میگیرد و در آسیای میانه در جنوب شرق تاجیکستان جایگیر بوده است. طور نقل کردن باباهای ما 500 سال قبل از درواز هجرت نموده در قدم اول از راه بخارا به یمن و بعد به تونس رفته اند. محبت به هویت ملی و خصوصا به آبیشخورم مرا وادار کرده است که کاوش های بیشتری انجام دهم و معلومات بیشتری آید به سفرهای باباهایم به کشورهای عرب به دست آرم. این خوشبختی من است که اصل و اصالت خودم را می دانم و این را باید گویم که امکان مادی هم دارم که باز جستجوی خود را ادامه دهم.
توفرت لي الامكانيات الماديه واللوجستيه حتى اكون هنا، فهنالك من يعرف اصله ونسبه ولكن لا يقدر ان يذهب ويبحث عن ذلك.
مصاحبه ما با مکرم دروازی در شهر دوشنبه صورت گرفت و میگوید در همین هفته سفری به درباز داشت. چهرهش از احساس زیاد سرخ شد و دستش را به طرف درباز برده میگوید من نمیتوانم آن احساسی که به من رخ داد تصویر کنم و با آرامی سخن کنم که از من نزدیکان بابایم چگونه استقبال کردند. مکرم دروازی حالا در قطر کار و زندگی می کند و اصلا به صاحبکاری مشغول است و می گوید اخیرا در قطر روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شد و در کارگزاری آن شرکت داشته است و با اشتیاق به هنر مردم وطنش توجه و پیگیری کرده است. با وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بگزاده هم صحبت شدم و چهره های زیبای تاجیکان را می دیدم. این همه علاقه مرا به درواز بیشتر می نمود و می گوید باوری من به گذشتگانم همچون مردم هنرور و دانشپژوه بیشتر می شد که چرا در سالهای ماضی به مرکزها و پایگاه‌های علوم اسلامی کشورهای عربی اومدند.
فقط خرجوا من هنالك الى منطقه بخارا ثم الى اليمن لنشر الدين الحنيف الذي تعلمه ثم التعلم وتبادل الفكر والثقافه الدينيه ونشر الاحاديث. وانت تعرف انه كؤم اسيا الوسطى هي معقل العلماء.
مردم آسیای میانه و از جمله درواز از عالمان با فضل علوم اسلامی بودند و یکی از عامل‌های هجرت به یمن بعد به تونس همین بوده است. یا یک عامل دیگر حمله مغول‌ها در عصر 13 به آسیای میانه بود که جنگ‌های دوامدار باعث هجرت مردم شده.
دولت تاجیکستان 3 ماه قبل با دولت قطر در مورد مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر یک سازشنامه به امضا رسانیده بود. این کشور می تواند بعد روسیه، قزاقستان به یک بازار دیگری مهاجران کاری برای تاجیک ها تبدیل شود. مکرم دروازی می گوید آگاه شدن و پیدا نمودن درواز برایش آخری کار نیست و می افزاید در درواز یک عمک دروازی را پیدا نموده است و گفتم ما سنگ اول آغاز مناسبت های خویشاوندی و فرهنگی و دوستی خویشاوندان خود را می گذاریم. بگذار در ابتدا یک رابطه خانوادگی باشد و بعد آن را گسترش خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که دو منطقه را پیوند دهیم و رابطه های دوستی و برادری را پیش ببریم. در رابطه با سوال رادیو آزادی در خصوص اینکه شما شخصا می توانید برای مهاجرت شهروندان تاجیکستان در قطر مساعدت کنید گفت بله حتما من پیشنهاد خواهم کرد که تاجیک ها از شایستگی های زیاد برخوردار هستند و می توانند فعالیت کنند. این اقدام را از طرف خودم با حرف بزرگی یس بله تصدیق می کنم. مکرم دروازی در پایان صحبت اظهار داشت که از بس که تاجیکستان در تونس سفارتخانه ندارد، برای دوستی مردم دو کشور و به خاطر دوستی و نزدیکی تاجیک تباران تونس با تاجیکستان در آنجا یک مرکز فرهنگی تونس تاجیکستان بنیاد کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است که میشنوید. گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم. مهمان ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبدالایف است. شرحی حال مهمان را از همکارم سروناز روح‌الله میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
علاءالدین عبدالایف هنرپیشه خلقی تاجیکستان 15 می سال 1965 در شهر بختر سابق قرغون‌تپه به دنیا آمده است. سال 1989 دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسون‌زاده شد که اولین استادش مریم ایسایه هنرپیشه خلقی تاجیکستان بود است که با او اولین همکاری را در تئاتر و سینما آغاز کرده است. اولین نقش کوتاه را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روز در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم مکتب بوده است. سال 2004 دایرکتور تئاتر موسیقی مساکوی به نام اتم محمد جان فی شهر بختر شد. بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت. سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را نصیب شد. اگرچه سابقه زیادی اجرای نقش ها در سینمای تاجیک را دارد، ولی بیشتر به مونولوگ یا صحنه‌چه های حجوی کوتاه با نام شوخی های علاءالدین در میان مردم شناخته شده است. در پایان سال جاری جایزه نقش بهترین مردانه از جانب وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی جمهوری قرغیزستان در فستیوالی بین‌المللی تئاتری ایماتف در تئاتر بخشیده به نوسولگی نویسنده مشهور قرغیز چینگیز ایتماتف را به خودش اختصاص داد.
علاءالدین عبدالایف، شما را به جایزه ای که از قرغیزستان به خودتان اختصاص دادید مبارکباد میگویم و بگویید این چی جایزه است و در کجا برای شما اختصاص داده شد؟
سلامت باشید. ما در یک فستیوالی بین‌المللی بخشیده به نوسولگی استاد چینگیز ایتماتف بخشیده شده بود با نام ایماتف تئاتر در قطار دیگر تئاترهای هنر نمایی کردیم با نمایشنامه‌ای ارسطو از روی اثری قیامت چنگیز ایتماتف که در ایجاد جمعه قدوس بودند و این نمایشنامه را پرویز رجب‌زاده سرکارگردان تئاتر تهیه نمودند و در آنجا هنرنمایی کردیم. یعنی که از روی گفته‌های خود حکمات و مهمانان یک دیدی تاجیکانه خود همین اثر بود، یعنی اثری قیامت چنگیز ایتماتف در بوره اکبره، در بوره تورچاینار حرف می‌بیاد. قربان محمد شکور یک جایزه گرفت که برای نقشی مثلا درجه دوم بزرگ بود که در آنجا هنرنمایی کرد و صاحب اینجا و این خیلی افتخار است که هر یک دستاوردی که میاد اینم به منفعت میاد.
شما رو بیشتر با حجب‌های کوتاهتان میشناسند، درباره این میگفتید و از کجا ایده پیدا میشود؟
مثل همون یک دونه ای است که به زمین کشته میشود. فکرم یک نیتم نقشم همه خیر از در دل جا میشود، آیستا آیستا مثلا او فورا تر میشود و میشود. شکر علاءالدین در دل نیت ها بود، از روی دیدم، از روی شنیدم، خواندم، نمایشنامه ایجاد کردم که یک هنر من نقش چند مثلا قهرمان رو ایجاد میکنم، یک یا دو شوخی رو ایجاد میکنم پیشکش منظوری تماشاگران و هواداران حج و هواداران مثلا ظرافت ها و خوشبینی ها میکردم اونها معقول دارن و تماشا میکنن. از کوشش میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحنی اونها گپ زنیم تا به عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد، حرفه‌ای باشد.
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید؟
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم. مثلا در اونجا یک دو نفر پیرو مثلا کمپی مثلا اردوشون در نزد یک روزنامه‌نگاران مثل شما مصاحبه دارن و گپ میزنن و البته در باره حیاتشون کمپی رو میگم میزنن که ما میقدر سال زندگی کردیم، 60 سال زندگی کردیم، سایب 14 نبیره شدیم، این خیلی این خیلی ما اینقدر هم دیگر احترام داریم، هم دیگر دوست میدارم. مصاحبه میگم راست راست 14 نبیره داریم، این با این نه 14 فرزند داریم و 48 نبیره داریم، خدا با شکر. هی کمپیر دورایم کمپیر میگه در برابر یعنی که من مثلا کاروبار خونه رو روزغور میکردم، خروب میپختم، مصاحبه فقط ای دست من خروب میخورده، لیکن من بوز کوری سهرو را میکردم. برای همینه ما که جای گپ شما جای خوبوی ما خونه خوب ما الهی ده بده. بعد روزنامه‌نگارم که البته کنجکاوم بود، میکنم ببخشید من که خودم روزنامه‌نگار هستم بسیار کنجکاوی هم دارم. عجیب شد شما جوی خودتون علایده و با صاحب 14 فرزند. آخر هر یک مرد بابای میخواد نوازش و مهربانی زن رو سخنهایی که سخنهای زن رو شنود. شما در این وقت چیکار میکردید؟ پیرزن که حاضر جواب هست میگه که خیلی چیکار میکردم. من بسیار کمی زنه که چپخان بودم همین مصفیدی ما یک تو داشت نه هم وقتی که به خموری محبت ما که پیش بعد همون ایو خونه میگرفت همون نشه میناخ بعد من میومدم گفتم بابا حبیب من در وقتی گفتم میومدم بسیار سخنهای خشونش میکردم نوازیش میکردم با گشتن میرفت این روزنامه‌نگار که گفتم باید حتما کنجکاو هست بودم که آخر این که مرد فهمیدیم بابا حبیب فهمیدیم اگر مثلا خیلی ما زن ها هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازیش برای یک سخنی خوب اون وقت شما چی کار میکردید؟ اگر برای نوازیش مهربانی خوب میومده پشت درش گفتم بابا حبیب همو نه تا نه وقتی ها که درگوش شما میتر یک عوض نه آمده اگه جایی سو این خیلی میکردم سو
سلام هم بسید
ما سبت هم کردیم سو روی نوار میاد و تماشا بینی سو زکی و سو خلال دوزگاه عجیمون رو تماشا میکنن.
علاءالدین عبداللهی قهرمان های حجب شما مردمی منطقه های گوناگون است از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان در این باره بگویید.
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهوری است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاصی خودی بدخشان و لحن گبزنی بدخشان مثل لحن سخنرانی مثلا گرجه ها به زبان روسی است که قدر شیرین است شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید گرچند که اونا تاجیکان بدخشان مثلا شغنیان و روشانیان چون به ما شیرین میتواند یک زیبایی دارد یک مردم رو جمع میکنم و من خوش میکنم که همین رو نشان دیم یعنی محبتم را خوشم قبول میکنم یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است. این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است این حرف می وقت در بدخشان خیلی خوبم میپذیرن خیلی خوبم قبول میکنن احترام دارن.
علاءالدین عبداللهی در باره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر را اجرا میکنید قاضی زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمیشان را بکار کنند واقعا خیلی زیبا است اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها را در تاجیکستان نشان میدهد. شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبداللهی را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم.
عریضه دواگی دواگر از سوی رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیدشو
تشکر
وید بیکار نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود. امین را خود رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ما مولت آشتی داده بودیم روستیگف سود در اینجا یکان حالت غیر استثناء نمی بینند یعنی جوابگر اصایف رفیدشا یکان اویله دیگر برپا نکرده است نسبت اویله و فرزندانش یکان خیانت نکرده است رنج و عذاب نمی دید به دواگر اصایف رفیده ما داده می شد مرحمت
تشکر محترم سودیم اگر پسجو کنیم که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد اویله که بسیار خوب بود هم دیگر محبت بود مو مسئله عریضه دواگی جدا شوی را من نوشتم مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اولکی است محبت از عشق است همون عشق و محبت ما گم شد اول قل نغز میدید استیمات خخ شروع شدید این قل زیبا شدید کرتر زیبی دارید تو چخیل نغز یا قطعات خخ شروع حالی ای گپا تماما نیست یه فرگر تامن نیست یک بوچه خیلی فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد بسر وای دلم ای وای دلم وای دلم وای دلم خاک خنک دلم هیچ دیگه نغزم نمیبینم عشق من گم شده یک اون بار نمیگه که من نغز نمیبینم اینا برم فکر کردم مگز علام میکرد قلقه میکرد گفتم نه زندگی نمیتونم گفتم من گفتم جدا میشم آخی عشقی نباشه محبت کی نباشه چیکار میکنم اینجا خیخ تو نیه نگو کنیم محترم سجا یک نگو کنیم یک طوری مو یعنی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرینگ در مولیدن و ایسیمی تنکدن و قیمو کدن و جلغات چیز روغن و اکام چیز او جنگ دنیا داروی من ای باری زندگی را اصلا نکشیده بودن قطعی آدم بپرگو یخیل بچه اسمای محبت سینی من نگو نکفرمید
خوش تشکر شما چی میگوید جاوگر از سوی فرفید شاه
تشکر رستیگب عریضه دبوگی دبوگر از سوی و رفید مور ما اعتراف نمیکنم چونکه اولان که رستیگب من جدوشدنی هم نیستم ما عشق شده گرفتگیم همین زنه فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدوشدنی این کس عریضه کردن باید بفهمن چونکه دلی من فکری من پورا به فرزندم های و من رستیگب عزیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم این کس من همدیگر را عاشق شده گفتگیم چون که خچان میدونن که مرا در دیه همه اقشلاقی که تولد شده بدیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروخ میکنن
برای هم میگم که یک بیو جدا شدیم همی سه فرزندن با تکران چند میگم همی سه فرزندن تو تا شما میگیرم قطعی پدری کردنی باشک چه بگیره کلون که ناف
نه خیلی نمیشیده و چه خیلی میشیده که دو فرزنده او میگیرده یک فرزنده من هر سی شما میگیرم من مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخت خواهیش داشته باشیم برای فکر کنه با مولات اشتی بتین فرزندو را خیلی میگم میکرم تو بلک شو نمیکرم
نه دو تا شما میگیرم از شده دیگر جایش بحث نیسته فهمیدی
نه دو تا شما میگیرم یک
شده نه گفتم نه دو تا شما یک تا شای خیلی تموخب که جوی بحث همی جا که برو کتاب دیم پیشم ازون میکرسی و چشم شبینی میگو میخرد از این
بازمی نقل در دو تشم من میگیرم از چهو بگیرم
نیه گفتم نیه دو تشم من تشم خدا دو تشم من تشم خدا بس
شما
آین با خدا
شما میگیرم
اوی فیشورم بلند در در مرا یخ را فیشورم بلند شدم اللو میگیرم گوش کنی هم دو سه فرزنده دو تشم من میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرار شما بگیر اکش خدا بگیرم
نه دو تشم من میگیرم اکش تو بگیرم
گوش کنی یک تکلیف محترم سودیم یک تکلیف حاضی ما میریم خانه سال آینده میریم یک پس میم دیدم روز دیگه به این قدر پولم نیست قبارم ندارم های به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که چهار تشیدم انا بعد میم در همی جبو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنم دید چه من میگیم دید چه همیشه تکلیف ما خلاصه در اومد
شنونده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهی برای شما پخش کردین تشکر زیاد واقعا خیلی زیبا اجرا کردید بیایید برمیگردیم با سینما و تئاتر نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید فکر کنیم در خطان امسان یک نوید های خوبی فرنگی هم انجام میفت مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطان کشده شدنی تئاتر نقطه کرد این بایسی اوزی چند ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مسکوی باز یک تئاتر باشد که تئاتر عروسک تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند برای مثلا بچه ها خدمت کنند و نمایشنامه های پیشکش کنند و این تئاتر در نزدی ما است و این روزها فعالیت دارد در که چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این باعث خوشحالی و دستگیری است خیلی خوب است خود مرکزی ولایت ما خطلان سینما فعالیت دارد ریاست تاجیک فیلم ها کشاده شد فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از روی از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجادی خطلان سینما ظفر ولی با نام ساو پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از آن من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی دیدار فیلم پرویز رجب‌زاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جایزه اول رو گرفت فیلم های پورمیترانه پلومیترانه فیلم ها این هم اینه که گوهی اون است که جوانان شغل دارن زغل دارن و گرفتن مثلا فیلم های خوب روی صحنه برآوردن نمایشنامه های خوب
علاءالدین عبداللهی سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سال هم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه های نو ایجاد کنیم شوخی های نو زیادتر بود میتونستیم زیادتر ایجاد کنیم لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم دستاورد ها با دست آوردیم مثلا یک احترام مردم را دیدیم ما مثلا نیاد داریم یک نمایشنامه مثلا نویرو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی سحنه براریم.
صحبت ما را با علاءالدین عبداللهیف هنرپیشه خلقی تاجیکستان در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکاتی بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو جدول کاملی مسابقات و چاره‌بینی ها را تصدیق نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته تدارکاتی بازی ها خبر داده است. برنامه بازی ها 33 نمودی ورزش را در بر می گیرد. مراسم افتتاح بازی ها 24 ایول دایر می گردد. اولین قهرمان المپیاد روز 25 ایول سال 2020 در مسابقات آید به تیراندازی از توفنگ پنئوماتیکی به مسافه 10 متر میان زنان معلوم خواهد شد. بازی های تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شود. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال به دست آورد. او در مسابقات گرزاندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. در همین حال گرزاندازی معروف تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا که از 21 تا 24 اپریل در قطر برگزار می شود آمادگی می بیند. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
از 13 تا 15 اپریل در شهر لازان شویتزاریا فورم یا همایش بین المللی ورزشکاران دایر شد. همایش را کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپی برپا کرد. در این همایش 350 وکیل از 206 کمیته ملی المپی شرکت داشت. در فورم نهمی بین المللی ورزشکاران تاجیکستان را شهریار دمینف قایقران معروف تاجیک نمایندگی کرد. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. او افزود:
شهریار دمینوف سال گذشته در بازی‌های استوایی سزاوار مدال نقره گردید و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید سزاوار 3 مدال گردید.
با گفته نادر سفرف قایقران تاجیک شهریار دمینوف برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برد. شهریار در مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی آید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی که اخیر ماه می در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا آید به گوشتی جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 5 مدال از آن جمله 1 نشانی طلا، 1 نشانی نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی که سر از سال 1993 به خاطره استاد ورزش اوچکون مرادوف دایر می شود به تقویم فدراسیون بین المللی جودا داخل است. مسابقه امسال از 12 تا 15 اپریل در پایتخت ازبکستان در مجمع ورزشی اونیورسال با شرکت 245 ورزشکار از 6 کشور امارات متحده عرب، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید.
گوشتگیری توجیک امام رضا انورزاده که در رقابت ها میانی نورسان در وزن زیر 90 کیلو در قوازمایی نهایی مراد ارکینف را از ازبکستان مغلوب کرد، برای جای اول با مدال طلا مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو که در سبقت دختران در وزن زیر 57 کیلو در فینال از دریا کشنه روسیگی مغلوب گشت، برای جای دوم مدال نقره گرفت. با سه ورزشکار دیگری توجیک اهلیا مومین و محمد رضا قواتف و شریف جان نظریف برای جای های سوم مدال های برنجی سپرده شد. ورزشکاران توجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری توجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 11 مشتزن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستموف، سامان حبیبوف، بهادر عثمانوف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیف و سیاوش ظهوروف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سمیا قاسمو و میجگانه سمد و شایر زلقینر و ایدیمو خولو و نیلوفر بابایارو و اشتراک مینمایند. بر اساس مقررات نوی سازمانی بین المللی بوکسی هواسکاری، ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی به بازی های اولمپی راحت نمی گیرند. با آنها جهت دریافت راحت و بازی های اولمپی سال 2020 در توکیو امتیازها داده می شود. شایره زلقینر و ورزشکاری معروفی توجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم را بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روز پنجشنبه 11 اپریل شروع شد، شام یکشنبه 14 اپریل به پایان رسید. دسته استرافشان شهری استرافشان در میدان خود بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته مهمان ختلان شهری باختر را با حساب 3-1 شکست داد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه در میدان خود از تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی آخرین دور دوم روز یکشنبه دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود به دروازه تیم کوکتاش ناحیه رودکی 3 گلی به جواب زد. با این ترتیب دسته های استقلال و پنچر که در 2 بازی 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال جای اول و پنچر جای دوم را کسب نمودند. 4 دسته ریگر تدز، استرافشان، خوجند و کوکتاش که 3 امتیازی گرفتند متناسبان در زینه های از 3 تا 6 جایگیر شدند. بازی های دور 3 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 21 و 22 اپریل برگزار می شوند. زمنان نومانجان یوسوپوف سرمربی باشگاه فوتبال خوجند پس از باخت دستش به تیم استرافشان از وظیفه‌اش استعفا داده است. نومانجان یوسوپوف روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پس از بازی با دسته اخلاص ما به بازی گروهی برآمدیم. بعد این بازی ها چند بازیگر خیلی ضعیف مشق میکردند و به خویش. من خواستم که با این بازیگر رو من در آینده بسیار عذاب میکشم و پس از این باخت من خواستم که در اینجا آینده نیست و من به استعفا رفتم و خواهش بود.
در واقع نومانجان یوسوپوف آخری ماه فوریه سال گذشته سرمربی تیم خوجند تعیین شده بود. خوجند تحت رهبری او پارسال برنده مدال‌های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردیده، امسال برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روز 17 اپریل بازی های دور دوم جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. دسته خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمان قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شامی چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمه‌گاه دسته مقابل رقیبش قاعده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سردآور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگاشف در دقیقه 90 به هدف رساند. همین تاریخ در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و بردی خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیم داردای چنین ابراز نظر کرد.
بچه ها دستور ما را بجا آوردن، خوب و صحیح بازی کردن، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردن. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندن. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد می گوید:
چی قوت بود، چی بازی، همه بازی قوت را داریم که بازی را غلبه کنیم، برای که آینده با بازی داریم. در اینجا کمک بچه ها بود که خیلی پاس دادن، دو گل زدن با یاردن بچه ها، 11 کسی که برماند بچه که اصلا برماند یاردن کنم و گل زدن. این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی، دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بیگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپ داغ شهر عشق‌آباد دایر گردید، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیردین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی را پس از 1 دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی، استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. التین اسیر با 2 امتیاز جای سوم و داردای با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. در دور سوم جام AFC در گروه دی، روز سه‌شنبه 30 اپریل خوجند در میدان خود با التین اسیر و روز چهارشنبه 1 می استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با داردای بازی می کنند.
شنوندگان
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، کی وفا کنی ای دل. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه باران سختی صبح 21 اپریل و آمدن سیل در ناحیه ترسون‌زاده یک نورسی 16 ساله به هلاکت رسیده است. فاجعه در نزدیکی دهه بهارستان به وقوع پیوسته است و ساکنان محله و نجات بخشان جسد عزیزبک خلف را پیدا کرده و به والدانش سپردند. یکی از همدهگان عزیزبک به رادیو آزادی گفت او سهر چاروی خصوصیشان را برای چراندن بدیر می برده است که زیر سیل مانده است. در جماعت سه شنبه که دهه بهارستان با آن شامل است، خبر مرگ عزیزبک را تصدیق کرده و گفتند که در نتیجه فلاکت طبیعی دیگر کسی آسیب ندیده است. جسد عزیزبک را همان روز در آرامگاه دهه دفن کردند. در نتیجه سلسله بمب‌گذاری‌ها در شریلانکا کمش 150 نفر کشته شدند و بیشتر از 400 تن دیگر زخم برداشتند. ترکش‌ها روز 21 اپریل در مهمانسرا و کلیساها در پایتخت کشور شهری کلامبا رخ داد و در محل عبادت آنهایی که عید فصح را تعظیم می‌کردند. در شهر ناگومبا در شمال پایتخت در سه کلیسا و در شهر باتیکالا در یک کلیسا ترکش به عمل آمده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی عکسی خون و خرابی در یکی از کلیساها را گذاشتند و از مقامات کمک خواستند. سه ترکش دیگر در مهمانخانه‌های 5 ستارگی به وقوع پیوستند. منگلا سماراویرا وزیر مالیه شریلانکا گفت ظاهراً این حمله‌های خوب هماهنگ شده برای قتل برانگیختن وحشت و بی‌سر و سامانی برای انداخته شدند و آدمان زیادی بی‌گناه را کشتند. هیچ کسی و یا گروه مسئولیت این حمله ها را بردوش نگرفته است. در اوکراین دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و ممکن است به حکومت داری رئیس جمهوری فعلی پترو پروشنکو خاتمه گذارد. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان داد که رقیب 41 ساله او حجم نگار ولادیمیر زلنسکی طرفداران بسیار زیاد دارد. در یک نظرسنجی ریتینگ مؤسسه تحقیق افکار عموم از روز 18 اپریل تقریبا 58 درصد مردم گفتند به طرفداری از زلنسکی رای میدهند. فقط 21 درصد گفتند که در انتخابات روز 21 اپریل پترو پروشنکو را دستگیری میکنند. ولادیمیر زلنسکی که اساسا در شبکه‌های اجتماعی ترغیبات میبرد و از مباحثه‌های سیاسی پرهیز میکرد، به سبب اقتصاد ضعیف، فساد گسترده و جنگ 5 ساله در شرق اوکراین هواداران زیادی به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که میخواهد نظام فعلی را بشکند. پترو پروشنکو گفت زلنسکی تجربه ندارد و نمیتواند در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیستد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با چندی از مقامات بلندپایه روسیه ملاقات کرده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌های دو کشور، طرف‌ها درباره اجاره بندر ترتوس سوریه گفتگو داشتند و ممکن است سازش در این زمینه را امضا کنند. روسیه می‌خواهد پایگاه نظامی مسکو را برای 49 سال به اجاره بگیرد. وزارت امور خارجه روسیه گفت که بشار اسد با الکساندر لاورنتیف فرستاده خاص برای سوریه، سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه، یوری بریسوف معاون نخست وزیر و چندی از نمایندگان وزارت دفاع روسیه صحبت کرده است و گفته این مقامات دور دیگر مذاکرات صلح، همکاری های تجارتی دو جانبه هم بررسی شده است. خبرگزاری تاس از قول یوری بریسوف نوشته است قرارداد اجاره ترتوس به زودی امضا می شود. شورای فدراسیون روسیه ماه دکبر سال 2017 سازشنامه با سوریه را تصویب کرد که به نیروهای روسیه اجازه می دهد از پایگاه ترتوس استفاده برند. این سازشنامه بخشی از تلاش های روسیه برای تقویت نفوذش در خاورمیانه نامیده می شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داد که ماموران امنیتی از حمله مسلحانه به یک اداره پلیس در ولایت ریاض پیشگیری کرده و 4 نفر حملگر را کشتند. تلویزیون العربیه روز 21 اپریل گفت حادثه در شهر زلفی واقع در شمال غربی ریاض به وقوع پیوسته است. با گفته تلویزیون حملهوران در دست پولیمیاد، بمب و دیگر نوخوی اسلحه داشتند. بعد شروع سرکوب اعضای القاعده در عربستان سعودی در 10 سال پیش، آشوبگران به چندین اداره امنیتی حمله کردند. سال گذشته در یک حمله به پاسگاه در شهر بوریده چند مامور امنیتی به یک شهروند بنگلادش کشته شد. مقامات رسمی عربستان سعودی حادثه را شرح ندادند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را به قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان و نزدیک به خط سیاه جای داد. در رده‌بندی این ساله سازمان تاجیکستان 12 زینه پایین رفت و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایت آزادی بیان در جای 149 بود. یا هم بیر مسئول دفتر آسیا و اروپای سازمان خبرنگاران بدون مرز در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان به خاطر سخت‌تر کردن فشار بالای مطبوعات مستقل جایگاه خود را از دست داد. او گفت در تاجیکستان محدود کردن سامانه‌ها، بسته شدن نشریه‌ها و فشار بر روزنامه‌نگاران افزوده است. سال گذشته هفتنامه آزادگان و پایک بسته شده خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار مستقل 8 ماه در زندان بود. بر علاوه آزار ژورنالیستان و شانتاج آنها از جانب مقامات از مشکلی‌های دیگری آزادی بیان گفته شده است. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ، معنایش بد، و در همسایگی با خط سیاه یعنی بدتر قرار دارد. علیم سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعاتی پارلمان تاجیکستان روز 18 اپریل گفت حرفهای سازمان خبرنگاران بدون مرز یک جانبه است. او گفت قانون‌های تاجیکستان آزادی سخن را کفالت می‌دهند.
آزادی بیان در تاجیکستان طوری است که قانونگذاری کشور اون را تنظیم کرده است. مردم آزادان فکرشان را میگویند، مینویسند، صحبت میکنند. خب این نظری شخصی اونا است، اونا با هر چی گفتن گیرند، بالا میبرند، پایان میبرند، اختیار دارند. یکی واقعیت باید دید. ما در مقایسه هر چیز باید مثلا نویسیم یا گوییم یا نتیجه گیری کنیم.
ایده‌های سلیمزاده در حال است که خبرنگاران بدون مرز میگویند در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت میکند و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار دارد. در رده‌بندی امساله خبرنگاران بدون مرز ازبکستان 5 زینه بالا رفته در مقام 160 قرار گرفته است که یک زینه بالاتر از تاجیکستان است. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت بعدی در گذشت اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان جایگاه این کشور در سمت رشد آزادی بیان از تاجیکستان بهتر شد. اما با گفته او برعکس، در تاجیکستان رسانه‌های مستقل در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد رسانه‌ها موجود نیست.
رسانه‌های تاجیکستان در بحران قرار دارند، در حالت بحران قرار دارند و شرایط برای رشد آزادی در اخبار عامه موجود نیست. البته بالا رفتن ازبکستان در این ریتینگ یا شاخص اساسهای خود را دارد، زیرا بعد سر قدرت آمدن رئیس جمهور دوم ازبکستان شوکت مرزیویف شرایط برای
جایی آزادی بیان آزادی انسان بیشتر فراهم آورده شده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هم گفته است اکثر رسانه‌های مستقل تاجیکستان مجبور بودند یا بسته شوند و یا از کشور بیرون شوند. آنهایی که در داخل ماندند مجبورند با سدبندی‌های اینترنتی مقابله کنند و زیر فشار قرار داشته باشند که آنها را به خود سانسور می‌برد. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری و نشریه آزادگان می‌گوید بنابر فشار در تاجیکستان کشور را ترک کرد و حالا تصمیم دارد رسانه‌های خود را در خارج فعال کند. او گفت
حالا امکانات ما در بیرون واقعا بیشتر است. از کدام نظر؟ از اون نظر که ما دیگه سانسور نمیکنیم و شاید رعایت هم نشود در خیلی موارد. البته حدی مثلا آزادی یک کمی از حد مرزهای هم شاید بیرون رود که البته من جانبدار این چیز نیستم، اما با هر در هر صورت در بیرون آزادی فعالیت ما بیشتر است.
مقامات میگویند در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و خبرگزاری فعال است، اما ناظران امور میگویند بسیاری از آنها از انتقاد آشکارای کمبود جامعه پرهیز کرده بیشتر مشغول تبلیغ دستاوردهایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نهال خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بعد از دو روز نخستین میوه خود را به بار آورد. دو برابر گران شدن نرخ اینترنت در تاجیکستان که با قرار این نهاد صورت گرفت، یک قسم ساکنان مناطق مرزی را مشتری شرکت‌های موبایلی کشوری همسایه کرده است. ساکنان مناطق نزد مرزی میگویند اینترنت شرکت‌های موبایلی همسایه مثلا قرغیزی ده ها مراتب ارزان‌تر از اینترنت تاجیکستان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالقاسم سالف ساکن شهر اسفره یک هفته است که مشتری شرکت نور تلکام قرغیزستان است. میگوید به جز او ده ها نفر از جماعت های چورکو و خواجه اعلی نیز با سیم کارت های قرغیزی روی آوردند. به گفته این ساکن اسفره اینترنت به مراتب ارزان شرکت های موبایلی قرغیزستان آنها را به سوی خود میکشد.
صفتش ما مثال حاضر وقتا که استخدامات ما پاسیوکی تاجیکان وروخ با همه وروخ نزی سرخط قرغیز ها مازنگی میکنم ده اونجا با صفتی باید بهتر تیز باید میشد ده پای بست میشد بسیوی تیز تر بنابراین بسرده مردم احوای سود میبرن.
همصحبت ما افزود اکنون در جماعت های چورکو و خواجه اعلی بیشتر ساکنان سیمکارت قرغیزی دارند و میان خود رایگان صحبت میکنند. به گفته سالیف تنها در آیله آنها چهار نفر سیمکارت تاجیکی خود را به قرغیزی عوض کردند. قرار خدمات ضد انحصاری که ارزش اینترنت را در تاجیکستان دو برابر گران کرد با ناراضگی شدید کاربران شبکه های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی ها این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری شرکت های موبایلی نرخ 1 گیگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت 62 سومانه می باشد. یک کارمند شرکت موبایلی در تاجیکستان بدون ذکر نامش گفت مجبورند صدها مشتری خود را به همسایگان تحفه کنند. مسئول شرکت موبایلی گفت با چشم خود می بینند که مشتریان از کفشان رفته ایستادند، اما به جز نظاره کردن دیگر کاری از دستشان نمی آید. اینترنت نخستین خدمات نیست که بنابر گرانی در تاجیکستان از استفاده آن دست کشیده رو به کشورهای همسایه میارند. پیشتر از این در پی دندان شکن شدن نرخ چپته هواپیما مسافران از تاجیکستان تلاش میکردند طریق فرودگاه های ازبکستان و قرغیزستان به خارج روند. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات گفت استفاده از سیم کارت های شرکت های همسایه چیزی تازه نیست، تنها گرانتر شدن نرخ اینترنت این روند را تیزاند. به گفته گلوف پیشروی این روند را تنها با ارزان کردن عین خدمات در تاجیکستان می توان گرفت.
هزار میچ درو غیر قانونی اعلان کنید اعلان کنند هر قدر که برزی این چیز مبارزه برن هم، اما تلفن هر کس رو به حدود بهوده گفته نمیشود. خواهند نخواهند یک سیم کارت مایلچر دیم از نظر مقامات دو نگاه داشتن می شود. به هر حال مردم اگر خواهد استفاده بردن از این آخیز ندرسانی و آنها استفاده می برد. برای این بهتر می شود که بزرگ داخلی رو شرایطش بهتر کنند.
رستم گلوف همچنین گفت تنها با بیکار کردن قرار اخیر خدمات ضد انحصاری مشکل مذکور حل نمی شود. بندشه او باید به شرکت های موبایلی آزادی اقتصادی داده شود تا آنها مثلا در خرید اینترنت انتخاب داشته باشند. فعلا موج شرکت های موبیلی قرقیزستان قسمتی از قلمرو ناحیه های نزد سرحدی ولایت سغد، شهر خوجند و بجان غفورو، کانیبادان و اسفره را فرا میگیرد. همچنان در شرق کشور در برخی موضع های ناحیه جرگتال سابق نیز موج شرکت های موبیلی قرقیزستان دسترس بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیش از 10 روز می شود دو خانواده ساکنان یک کوچه دوشنبه با کمک همسایگان چوب و تخته های منزلی ویران شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون می کنند. منزل استقامتی این دو ساکن شهر دوشنبه شب 5 اپریل از شدت باران زیاد و آمدن سیل ویران شد و آنها از این نگرانند که با گذشت دو هفته از رخ دادن این حادثه هیچ گونه کمک از جانب حکومت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. با دلیل آنکه زندگی در منزل های این خانواده ها غیر امکان شده است، آنها فعلا در مسجد محله‌شان زندگی دارند. بی بی آیشه سالایوی 61 ساله، یکی از جبردیدگان آفات طبیعی، روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود مراجعات های به تکرارش به حکومت نویه شاه منصور، با آنها کسی کمک نمی رساند بجز از همسایگان. خانم سالایوی که با 700 سومانی در کوچه های دوشنبه راه روبی می کند و حالا حیران است که به خانه چیکار می کند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین دو آمدیم. بعضی همه بچه ها برو آوردن. ینگم بچه ها رو بچه ها برو آورد. همه التماس همه خانه ها رو بینید یا احوال زندگی کرده نمی شود. همه جای غلطدگی.
دلشاد اشمیکوف پسر سالایوی گفت شب آمدن سیل برای نجات یافتنشان با کمیته حالت های فوق‌العاده تماس گرفت، اما از این نهاد کسی با کمکشان نآمد. او گفت با گذشت 10 روز از رخ دادن حادثه، یک نماینده کمیته حالت های فوق‌العاده همراه با یک نفر از حکومت نویه آمده کمی همراه آنها صحبت کرد و خلاص. جورابیک عمروف نماینده ریاست کمیته حالت های فوق‌العاده در شهر دوشنبه ادعای ساکنان در موردی با تأخیر زیاد رسیدنشان به محل حادثه را رد نموده میگوید آنچه که در صلاحیتشان است انجام دادند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سنه 6 اپریل نجات دهندگان این نهاد به محل حادثه رفته با جبردیده ها برای از زیر خاک برآوردن اشیا و اموالشان کمک کردند. بی بی آیشه ساکنی دیگری کوچه میرزا مستانگولف ناحیه شاه منصور از جبردیده های دیگر ابراز داشت که قبلا هم 3-4 مرتبه سیل وارد منزل هایشان شده بود، اما نه به مثل سیل شام 5 اپریل پرشدت بودند. او گفت یگانه خواهشش همین است که حکومت به آنها در برقرار کردن خانه کمک کند. در کوچه مستانگولوف واقع در شفت فرودگاه دوشنبه در برابر این دو خانواده با خانه دیگر همسایگان هم ضرر سیل رسیده است، ولی در منزل های دیگر امکان زیستن وجود دارد. انتظار جبردیده ها از دریافت کمک ها از جانب حکومت در حال است که قربان زیدولایف یک مسئول حکومت نویه شاه منصور میگوید حالا معلوم نیست که از حساب حکومت نویه چی کمک های به این خانواده ها ایراد خواهد شد. آقای زیدولایف روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
هر چیزی که وابسته با مقامات محلی حکومت دولتی بود ما همش آماده کردیم و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه فرستادیم. در نوبت خود اهالی محله بدین اقدام گرفتند که خانه ای که همدیارشون در اون زندگی میکرد فرو رفته است ساخته با او پیشنهاد نمایند.
شب 5 اپریل امسال در دوشنبه و منطقه های دیگر باران سخت بارید و با کمیش یک ساعت راههای اساسی پایتخت زیر آب بود. تنها در 3 ماه اخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترما و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
Hey, hey, lila, la, oh, lila, la, hey, hey, lila, la, oh, lila.
بودی آخر دوستم ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم، ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهد کی با تو بستم عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم بیراهی تا همیشم.
Улмаз Боронов, як кормади собиқи фурудгоҳи Душанбе, 7 моҳ пеш ба сафи бекорон пайваст. Дар ин муддат тамоми талошҳояш барои пайдо кардани кори нав бенатиҷа анҷом ёфтааст. Ҳатто дар сохтмонҳо ҳам ӯро ба кор қабул намекунанд. Сабаб ҳам ин аст, ки аз фурудгоҳ бо ҷазои маъмурӣ ронда шудааст. Бо ин шева ронда шудан аз кор, ба гуфтаи Улмаз, ӯро дар чашми корфармоҳои дигар мисли як ҷинояткор муаррифӣ мекунад. Ҳоло ин ҷавон барои пок кардани доғ аз дафтари меҳнати фурудгоҳи Душанберо ба додгоҳ кашидааст. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро кунам. Улмаз Боронов 35 сола ки 9 сол дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба ҳайси борбар кор мекард, аз тарафи корфармо ба сабаби бемасъулиятӣ дар кор ва гумшудани багажи мусофирон аз кор ронда шуд. Аммо Улмаз идао дорад ки ин баҳонаи ҷиҳати холӣ кардани ҷои кори ӯ барои нафари дигар буд. Ӯ мегӯяд маъмулан кормандон пеш аз сабукду шудан аз кор танбеҳ ё огоҳӣ мегиранд. Ӯ мегӯяд боре ҳам барои бемасъулиятӣ сарзаниш нашудаву огоҳӣ нагирифтааст.
Ҳамин сабабшон мегӯяд ман дар маҷлис иштирок накардам. Лекин мо дарак надоштем. Ман даим қасари соли кор кардам, ягон бор танбеҳ гирифтагӣ нестем, ягон бор вигвар гирифтагӣ нестем. Бе ягон огоҳӣ чӣ хел одам аз статья мезанӣ ва сир мекунӣ.
Улмаз Боронов мегӯяд барои бесабаб аз кор ронданаш аз раҳбарияти фурудгоҳ ба додгоҳ шикоят бурд ва дар марҳилаи аввал баҳси додгоҳӣ ба фоидаи ӯ ҳал шуд. Дар нусхаи қарори додгоҳ, ки дар дасти радиои Озодӣ ҳам ҳаст, гуфта шудааст, ки фурудгоҳ бояд Боронов-ро ба ҷои кори қаблиаш барқарор ва ба ӯ ҳудуди 20000 сомонӣ зарари маънавӣ бидиҳад. Фурудгоҳ низ қарорро ноодилона дониста, ба додгоҳи болои шикоят бурдааст. Намояндагони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, ки Улмаз Боронов онҳоро барои нақси ҳуқуқаш ба додгоҳ кашидааст, дар посухи катби ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки Улмаз Боронов барои ғафлат зимни иҷрои кор, роҳ додан ба хато ва барангехтани иғвову нотифоқӣ ва ташвиқи кормандон ба эътироз ба зидди қарори раҳбарият аз кор ронда шудааст. Улмаз Боронов мегӯяд, баъди беэътибор шудани қарори додгоҳ дар зинаи дуюми додгоҳ дарк кард, ки пирӯз шудан дар баҳс дар гумон аст ва ба ниҳодҳои дигар шикоят кард. ӯ аз ҷумла ба дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ шикоят бурдааст. Улмаз мегӯяд, писари ягонаи хонавода аст ва таъмини модари пир ва маъюби бистари ба дӯши ӯст ва аз ин сабаб намехоҳад аз даъвояш даст бикашад.
мегуфтам бо хоҳиш худамон бас мекардам бе ягон статья хай намедонам ки неки ки ҷоиш ки мерай мега зури мо баробари фурудгоҳ намерасад.
ӯ аз он нигарон аст, ки дар чунин ҳолат иттифоқи касабаи коргоҳ ҳам аз раҳбар ҳимоя мекунад, на аз ӯ. иттифоқи касаба як ниҳоди миёнҷӣ байни корфармо ва коргар ва вазифаи аслиаш дифоъ аз ҳуқуқи коргар аз ҷумла дар мавриди ба кор гирифтан ва ё аз кор рондани ӯ аст. масъулони федератсияи иттифоқҳои касабаи тоҷикистон дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд, фурудгоҳи байналмилалии Душанбе иттифоқи касабаи худро дорад ва бинобар ин ҳифзи ҳуқуқи ин корманд бояд аз сӯи онҳо ҳимоя шавад. нафароне ки дар муассисаҳои давлатӣ кор мекунанд узви иттифоқи касаба ҳастанд. онҳо 1% маоши худро ба иттифоқ медиҳанд ва дар вақти зарурӣ аз ҳуқуқи онҳо ҳимоят кунад. Абдумаҷид Боймуродов, як сокини пойтахт, мегӯяд, нақши иттифоқҳои касаба дар ҳимоят аз ҳуқуқи коргарон бисёр муҳим аст, аммо дар тоҷикистон ва аз дигар аст.
Он нақши иттифоқи касаба таври оддӣ карда халқӣ гӯем ва гӯё падари коргар ҳисоб мешавад. ҳамин дар ҳама замон ва ҳама вақт иттифоқи касаба бояд пушти паноҳи коргар бошад.
Ҳуқуқшиносон мегӯянд хориҷ кардани корманд, ки бидуни огоҳӣ ва танбеҳ сурат гирифтааст, ғайриқонунист. Абдураҳмон Шарипов, ҳуқуқшиноси тоҷик, мегӯяд,
дар вақте ки коргар бо корфармо муносибаташон баҳсӣ мешавад, коргар аз ҷои кораш бо фармони корфармо хориҷ карда мешавад, ин баҳси меҳнат пайдо мешавад. که کارگر میتواند با طریق سودی مراجعه به سود پوید و برقرار شدنش با جای کاری پیشتره مراجعه کند. اگر نسبت کارگر جزای ماموری تطبیق شده باشد و اشغال کردن وظیفهش در همین مؤسسه که از اونجا با جرم جوگر ماموری خورج کرده می شود و داغ سودی حساب نمی شود.
بحثی بین کارگر و کارفرما در تاجیکستان یکی از مسائل داغ به شمار می رود، زیرا نقص حقوق کارگر از سوی کارفرما تقریبا به یک کار معمولی تبدیل شده است. در بیشتری حالت کارفرماها در دادگاه ها برنده می شوند. وکالتدار اید به حقوق انسان در تاجیکستان می گوید تنها در سال 2018 به این نهاد حدود 40 نفر از پایمالشوی حقوق مهنتی خود شکایت کردند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مکرم دروازی، یک عرب تاجیک تبار، پس از 500 سال هجرت خانواده‌شان از دروازی تاجیکستان به تونس، درک پیوندان خود را پیدا کرد و از قطر به دوشنبه و از اینجا به درواز آمد و می گوید در درواز خویشاوندان بابایی خود را پیدا نموده، با آنها صحبت گرم و با محبت نموده و خاک وطن بابایش را برویش مانیده اظهار قناعتمندی کرده است. مکرم دروازی 48 سال دارد، زاده کشور عربی تونس است و حالا در قطر کار و زندگی می کند. تصمیم دارد در بخش مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر همکاری کند. و پس از سفر به درواز و دیگر از مناطق تاجیکستان در نظر دارد یک مرکز برای دوستی مردم زادگاه باباییش با تونسی ها یک مرکز فرهنگی بنیاد کند. مکرم دروازی راضی شد که در یک صحبت ویدیویی درباره مهاجرت و سرنوشت باباهای خود به کشورهای عربی نقل کند که چگونه و با چه عاملها هجرت کردند و حالا زندگی آنها به چه رنگ بوده است. من میرزانبی خالقزاد به مکرم دروازی چند سؤال در میان گذاشتم و پاسخهای او را با هم خواهم شنید.
دروازی هی من جبال درواز شاهقه العالیه الغالیه.
دروازی نام خانوادگی ما هست و این نام از منطقه کوههای بلند ریشه میگیرد و در آسیای میانه در جنوب شرقی تاجیکستان جایگیر بوده است. طور نقل کردن باباهای ما 500 سال قبل از درواز هجرت نموده، در قدم اول از راه بخارا به یمن و بعد به تونس رفته اند. محبت به هویت ملی و خصوصا به آبیشخورم مرا وادار کرده است که کاوش های بیشتری انجام دهم و معلومات بیشتری آید به سفرهای باباهایم به کشورهای عرب به دست آورم. این خوشبختی من است که اصل و اصالت خودم را می دانم و این را باید گویم که امکان مادی هم دارم که باز جستجوی خود را ادامه دهم.
توفرت لي الامكانيات الماديه واللوجستيه حتى اكون هنا، فهنالك من يعرف اصله ونسبه ولكن لا يقدر ان يذهب ويبحث عن ذلك.
مصاحبه ما با مکرم دروازی در شهر دوشنبه صورت گرفت و میگوید در همین هفته سفری به درواز داشت. چهرهش از احساس زیاد سرخ شد و دستش را به طرف درواز برده میگوید من نمیتوانم آن احساسی که به من رخ داد تصویر کنم و با آرامی سخن کنم که از من نزدیکان بابایم چگونه استقبال کردند. مکرم دروازی حالا در قطر کار و زندگی می کند و اصلا به صاحب کاری مشغول است و می گوید اخیرا در قطر روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شد و در کارگزاری آن شرکت داشته است و با اشتیاق به هنر مردم وطنش توجه و پیگیری کرده است. با وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بیکزاده هم صحبت شدم و چهره های زیبای تاجیکان را می دیدم. این همه علاقه مرا به درواز بیشتر می نمود و می گوید باوری من به گذشتگانم همچون مردم هنرور و دانشپژوه بیشتر می شد که چرا در سالهای ماضی به مرکزها و پایگاه‌های علوم اسلامی کشورهای عربی اومدند.
فقط خرجوا من هنالک الى منطقه بخارا ثم الى اليمن لنشر الدين الحنيف الذي تعلمه ثم التعلم وتبادل الفكر والثقافه الدينيه ونشر الاحاديث. وانت تعرف انه كؤم اسيا الوسطى هي معقل العلماء.
مردم آسیای میانه و از جمله درواز از عالمان با فضل علوم اسلامی بودند و یکی از عاملهای هجرت به یمن بعد به تونس همین بوده است. یا یک عامل دیگر حمله مغولها در عصر 13 به آسیای میانه بود که جنگهای دوامدار باعث هجرت مردم شده. دولت تاجیکستان 3 ماه قبل با دولت قطر در مورد مهاجرت شهروندان تاجیکستان به قطر یک سازشنامه به امضا رسانیده بود. این کشور می تواند بعد روسیه، قزاقستان به یک بازار دیگری مهاجران کاری برای تاجیک ها تبدیل شود. مکرمی درواز می گوید آگاه شدن و پیدا نمودن درواز برایش آخری کار نیست و می افزاید در درواز یک عمکی دروازه را پیدا نموده است و گفتم ما سنگ اول آغاز مناسبت های خویشاوندی و فرهنگی و دوستی خویشاوندان خود را می گذاریم. بگذار در ابتدا یک رابطه خانوادگی باشد و بعد آن را گسترش خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که دو منطقه را پیوند دهیم و رابطه های دوستی و برادری را پیش ببریم. در رابطه با سوال رادیو آزادی در خصوص اینکه شما شخصا می توانید برای مهاجرت شهروندان تاجیکستان در قطر مساعدت کنید گفت بله حتما، من پیشنهاد خواهم کرد که تاجیک ها از شایستگی های زیاد برخوردار هستند و می توانند فعالیت کنند. این اقدام را از طرف خودم با حرف بزرگی یس بله تصدیق می کنم. مکرم دروازی در پایان صحبت اظهار داشت که از بس که تاجیکستان در تونس سفارتخانه ندارد، برای دوستی مردم دو کشور و به خاطر دوستی و نزدیکی تاجیک تباران تونس با تاجیکستان در آنجا یک مرکز فرهنگی